آب هرگز نمی میرد. خاطرات سردار جانباز میرزا محمد سلگی. نگارنده حمید حسام. گوینده محمد رضا علی. صدابردار فرزاد شریفی. تهیه کننده اشرف السادات اشرف نژاد.
همسو با لجام گسیختگی حزب بعث، آمریکایی‌ها ناوگان دریایی خود را از تنگه هرمز عبور دادند و اوج قساوت آنها حمله به هواپیمای مسافربری ایرباس توسط ناوچه موشک‌انداز وینسنت بود. اواخر تیر ماه فرمانده کل سپاه جلسه‌ای در تهران گذاشت و فرمانده لشکرها تا رده ستاد را دعوت کرد. جمع محدود بود و همه گردانندگان اصلی صحنه جنگ در بخش سپاه آنجا بودند. آقا محسن اشاره کرد که وضعیت جبهه و مشکلات و کمبودها را به طور دقیق به حضرت امام انتقال داده است و شاید در آینده تصمیم تازه‌ای در صحنه جنگ اتفاق بیفتد. تقریبا همه فرماندهان از مضمون نامه آقای هاشمی رفسنجانی که فرمانده جنگ بود خبر داشتند. این نامه نیز خطاب به حضرت امام نوشته شده بود و محتوای آن ناتوانی دولت وقت در نداشتن ابزار کافی برای پشتیبانی از جبهه ها بود. داشتیم دق می کردیم. در حین گزارش آقا محسن چند فرمانده با ایشان بحث و جدل کردند. عده‌ای راه می رفتند و گریه می کردند و چند نفر سرشان را به دیوار می کوبیدند. فرماندهان سپاه می خواستند بجنگند. همه در بخش کمبود نیروی انسانی و نداشتن امکانات مشترک بودند. اما همچنان انگیزه جهاد مثل روزهای اول جنگ تحمیلی در آنان حرف اول را می زد. اصلا شوکه شده بودند که قرار است جنگ با پذیرش قطعنامه 598 سازمان ملل به پایان برسد. تمام فکر و ذهنشان این بود که بر قلب نازنین امام چه می گذرد و ایشان به عنوان فرمانده کل قوا چه تصمیمی خواهند گرفت. همچنان در چادر بودیم. با اینکه بیش از 150 کیلومتر از مرز قصر شیرین با بعثی ها فاصله داشتیم، اما تمام فکر و ذهن من این بود که مبادا مثل قضیه سقوط جزیره مجنون بعثی ها با جسارت پشت سر ما با هلیکوپتر پیاده شوند. فرمانده لشکر بیشتر در ارتباط با فرماندهان قرارگاه بود و من برای امور تمام گردان ها باید از تجربیات 8 ساله ام استفاده می کردم. در مخیله هیچ رزمنده‌ای نمی گنجید که اینجا چهار زبر با این فاصله تا مرز به زودی خط مقدم خواهد شد و سرنوشت نهایی جنگ در میان دو تنگه چهار زبر رقم خواهد خورد. حاج حسین همدانی، اولین فرمانده انصار الحسین، از سال 1363 چهار زبر را به عنوان عقبه یگان برگزیده بود. جایی در سمت چپ جاده در انبوه درختان بلوط که پادگان شهید محمود شهبازی نام گرفت. این اردوگاه چند مزیت داشت. اولان که کمتر از 3-4 ساعت با همدان فاصله داشت. این نزدیکی برای لشکر ما که از استان همدان پشتیبانی می شد امر مهمی بود. و دوم این که شاهراه تأمین و پشتیبانی تمام جبهه غرب به ویژه سر پل ذهاب و قصر شیرین محسوب می شد و قلب منطقه غرب بود. من به همه گردانها و واحدها ابلاغ کردم که تمامی چادرها و مراکز استقرار نیروهایشان در چهار زبر را با برگ و شاخه های بلوط استتار کنند. در گام بعد با گردانهای پشتیبانی آتش مثل توپخانه، ادوات و پدافند هوایی جلسه گذاشتم و قرار شد که قبضه ها و آتشبارها در نزدیکی چهار زبر به گونه آرایش بگیرند که انگار قرار است همینجا جبهه باشد. مسئولین واحدهای پشتیبانی آتش می‌خندیدند که اینجا کجا، جبهه کجا، و به کنایه می‌گفتند اصلاً در غرب خبری نیست و تمام تلاش بعثی‌ها روی جبهه‌های جنوب است و حتماً پس از فاو و جزیره مجنون سراغ شلمچه خواهند رفت. فصل 11. خدا با ما بود. اواسط تیر ماه 1367 بخشی از نیروهای جبهه ماوت عقب آمدند و با غصه و اندوه گفتند: هرچه طی یک سال گرفتیم یک شب گذاشتیم و تا این سوی نقطه صفر مرزی در مرز بانه عقب نشینی کردیم. روز 27 تیر ماه 1367 پیام حضرت امام خمینی مبنی بر پذیرش قطعنامه 598 از رادیو پخش شد و مثل یک بمب خبری حتی ما را که تا حدی خودمان را برای شنیدن چنین خبری آماده کرده بودیم بهت زده کرد. غم و اندوه از سر و روی بسیجی ها می بارید. هر کسی گوشه‌ای کس کرده بود و زار می زد. عده‌ای سر به بیابان گذاشته بودند و زیر درختان بلوط سر روی شانه های هم گذاشته و مثل مادر مرده ها گریه می کردند. چند روحانی توانا و برجسته در ستاد کنار من بودند. یکی دو فرمانده گردان از من خواستند که علما را برای آرام کردن نیروهایشان به گردان بفرستم. اما این روحانیون هم مثل بقیه ماتم زده بودند. اصلاً کار از وعظ و خطابه گذشته بود. امام حرف اول و آخر را می زد و همه می دانستند که کارهای او بی حکمت نیست. فقط آنچه دل همه را آتش می زد واژه‌هایی مثل نوشیدن جام زهر در پیام امام بود که همه را بیقرار کرده بود. در این حال پیام امام سرشار از امید و نوید بود. گویی از عالم غیب جذبه‌ای ماورایی همه را به آرامش دعوت می کرد و مثل آب گدازه های درون بچه ها را فرو می نشاند و خاموش می کرد. علی‌رغم پذیرش قطعنامه و اعلام زمانی برای آتش بس دو طرفه، بعثی ها سرمست از باده غرور همچنان تحرکات خود را ادامه می دادند و توجه همه فرماندهان سپاه معطوف به جنوب و شهر اهواز بود. بعثی ها دقیقا مثل روزهای اول تهاجمشان در سال 59 به نزدیکی جاده اهواز خرمشهر رسیده بودند و به غیر از خرمشهر حتی اهواز هم در خطر سقوط بود. یکی دو جلسه به قرارگاه نجف رفتم، اما فرماندهان اصلی مثل نورالله شوشتری فرمانده قرارگاه در جنوب بودند و ما با آقای دانشیار مسئول طرح عملیات قرارگاه جلسه می گذاشتیم. تحلیل چنین بود که دشمن مغرور به تهاجم خود ادامه خواهد داد و تلاش اصلی را برای سقوط اهواز خواهد گذاشت و از سوی خبر می رسید که با پیام امام سیل نیروهای بسیجی و مردمی برای مقابله با بعثی‌ها به سمت جنوب روانه شدند. مردمی که بسیاری از آنان فرصت تجهیز پیدا نکرده و بدون اسلحه به طرف جاده اهواز خرمشهر رفته بودند. آقای دانشیار می گفت که دشمن در بیشتر مرزهای غربی تحرکاتی دارد و در بعضی از جبهه ها از مرز گذشته است و باید هوشیار باشیم. از قرارگاه برگشتم و فرمانده گردان ها را خواستم و گفتم: ما اینجا توفیلی هستیم و جنگ اصلی در جاده اهواز خرمشهر است و چون خط پدافندی در جزیره مینو و آبادان را تحویل گرفته ایم، باید گردان های حضرت ابوالفضل و قاسم ابن الحسن به جنوب بروند. 18 اتوبوس فراهم کردیم و نیروهای این دو گردان را به همراه بخشی از گردانهای ادوات و توپخانه و تخریب به جنوب فرستادیم و 4 گردان دیگر را که هر کدام بیش از 60 نفر نیرو داشتند در 4 زبر نگه داشتیم تا با آمدن نیروهای کمکی از استان همدان تکمیل شوند. فکرم یکسره درگیر عملیات غیرقابل باور دشمن از سمت جاده اهواز خرمشهر بود. گاهی فکر می‌کردم که آیا ممکن است همین اتفاق در مسیر سر پل ذهاب به 4 زبر بیفتد؟ اما وقتی شکل زمین و جغرافیایی جاده سر پل ذهاب به 4 زبر را به خاطر می آوردم، دلم آسوده می شد. چرا که وجود گردنه پاتاق و اشراف این گردنه به دشت سر پل ذهاب این امکان را به نیروهای خودی می داد که فقط با یک دستگاه تانک از بالای گردنه زیر پایشان را بزنند و راه را مسدود کنند. از طرف دیگر فکر می کردم که چه کسی قبلا باور می کرد که دشمن به این سرعت به جاده اهواز خرمشهر برسد. پس باید ما خود را برای هر شرایط احتمالی در این جبهه آماده کنیم. لذا همه نیروها حتی راننده ها و آشپزها را جمع کردم و از آنها خواستم که تجهیزات انفرادی بگیرند. به توپچی‌ها هم گفتم در عین استقرار آتشبارهایتان باید آماده باشید که در شرایطی که دشمن دوربرتان بود به جای توپ با کلاش آنها را بزنید. هرچند این حرف برای آنها کمی خنده‌دار بود ولی اطاعت کردند و تجهیز شدند. صبح روز سوم مرداد ماه فرمانده لشکر سید حمید سالکی از جنوب پیغام داد که گردان دیگری را به آبادان بفرست. ایشان همزمان با فرماندهی لشکر انصار الحسین علیه السلام مسئولیت لشکر مهندسی 40 صاحب از زمان را هم داشتند و لذا به دلیل شرایط پیچیده در جنوب مستقر بودند. علارغم این درخواست دل می کردم که گردان دیگری را از شارزبر به جنوب بفرستم یا نه، ولی چون دستور بود به گردان حضرت علی اکبر گفتم که آماده شوند و این آماده شدن آنقدر به درازا کشید تا غروب صحنه کارزار از جنوب به سمت ما چرخید و بچه های زبده و با تجربه گردان حضرت علی اکبر عصای دست من در عملیات مرصاد شدند. وقتی که اتوبوس ها برای بردن نیروهای گردان آماده نشدند، صدای اعتراض فرمانده لشکر بلند شد و پیغام رسید که یالا بجنبید، دیر شد، چرا گردان نمیفرستید؟ داشتم آنها را آماده می کردم که بعد از ظهر کسی با قیافه خاکالود و مضطرب وارد ستاد لشکر در چهار زبر شد. صدایش را می شنیدم که نفس زنان می گفت با حاج میرزا کار دارم. وقتی وارد شد اول نشناختمش. بی مقدمه گفت من از سر پل ذهاب آمدم. بعثی ها از قصر شیرین رد شدند. سر پل ذهاب را گرفتند و به گردنه پاتاق رسیدند. آنقدر غرق این پیام پر مخاطره شدم که یادم رفت او حجت الاسلام ناطقی نماینده ولی فقیه در قرارگاه نجف است. عبا و عمامه را کنار گذاشته بود و یک شلوار کردی و یک پیراهن خاکی به تن داشت. با تغییر پرسید چرا منتظری؟ گفتم مگر دیوانند که از پاتاق عبور کنند؟ پس آن همه نیرو در پادگان ابوذر مردند؟ گفت مجال بحث نیست، اگر کاری نکنی به امام، به شهدا، به تاریخ نمیتوانی جواب بدهی. اگر دیر به جنبی به کرمانشاه میرسند و از روی جنازه هایتان عبور میکنند. هنوز حاج آقا ناطقی بر نگاه هم میکرد و منتظر بود که لشکر را بسیج کنم. داشت عصبانی میشد و زیر لب غر میزد. من هم زیر لب با خودم که نه، با امام حسین علیه السلام حرف میزدم، طوری که حاج آقا ناطقی نمیشنید. این شعر را از وقتی که پاهایم قطع شده بود در یک مجلس روزه شنیده بودم و آن را زبان حال خودم در آن لحظات میدانستم و نجوا میکردم که کنون فتادم از پا، بگیر دستم را. بلا فاصله به تمام واحدها و گردانهای مستقر در چارزبر آماده باشه 100% دادم و از هر گردان تا نفر پنجمش را برای اطلاع از حضور دشمن و طراحی عملیات مقابله دعوت کردم. اما لازم بود قبل از هر تصمیم گروهی را برای کسب خبر به جلو بفرستم. هادی فضلی از بچه های قدیمی اطلاعات و عملیات و مسئول اطلاعات تیپ 2 کربلا را صدا زدم. بعد از اینکه گزارش حاج آقا ناطقی را شنید به او گفتم نیروهای زبدت را بردار و برو جلو تا جایی که به بعثی ها برسی. هادی با 2 نفر سوار 1 تویوتا وانت شد و 3-4 تویوتا پشت سر او آماده ی حرکت شدند. وقتی رفتن گفتم هادی سری برو، اگه ناچار به درگیری شدی همونجا بمون، فقط کسی رو بفرست که بگه تا کجا جلو اومدن. بچه های اطلاعات عملیات که راهی شدند، آقای دانشیار مسئول طرح عملیات قرارگاه نجف سراسیمه وارد اردوگاه شد و همان خبری را داد که حاج آقا ناطقی گفته بود. البته احتمال می‌داد که در این فاصله دشمن از پاتاق عبور کرده و به شهرستان کرند رسیده باشد. پرسید چقدر نیرو دارید؟ گفتم بیشتر نیروهای ما در جنوب هستند. بقیه را هم قرار بود به جنوب بفرستیم که با وضعیت پیش آمده اینجا ماندند. پرسید بالاخره چند گردان نیرو دارید؟ گفتم 4 گردان نه چندان کامل. بچه های اطلاعات را هم فرستادم تا خبر بیاورند. بعد از برگشتن آنها گردانها را میبرم جلو. آقای دانشیار که از آمادگی ما خیالش راحت شد به کرمانشاه برگشت تا به مسئولین استان به ویژه شورای تامین استان کرمانشاه اطلاع رسانی کند. تا این زمان هیچ نیروی هم از رزمندگان استانهای تهران، سمنان و کرمانشاه در چارزبر نبودند و من پس از کسب خبر از هادی فضلی بلافاصله موضوع را با تلفن به علی شمخانی جانشین فرمانده کل سپاه اطلاع دادم. هنوز خورشید پشت کوه نیفتاده بود که هادی فضلی تک و تنها برگشت. از گوشه سرش خون روی صورت و لباسایش می‌ریخت. جای تیر روی شیشه جلوی وانت نشان می‌داد که او درگیر شده است. پرسیدم هادی چی شده؟ گفت حاج میرزا بسیا از کرند و اسلام آباد رد شدن و همین بیخ گوش ما هستن. با تعجب پرسیدم کجا؟ گفت اون طرف تنگه چارزبر تو سرازیری گردنه حسن آباد. و توضیح داد که ما به تصور اینکه دشمن نزدیکی های کرند است گاز می دادیم که با نیروهای سواره زرهی روبرو شدیم و تا سر و ته کنیم تیراندازی کردند. پرسیدم بقیه بچه‌هات؟ اونا جلو درگیرن. هادی با اینکه تیر خورده بود اجازه خواست که بقیه نیروهای اطلاعات را جمع کند و به محل درگیری در گردنه حسن آباد برود. گفتم برو ولی نیروهاتو بیار عقب. ما باید قبل از دشمن روی ارتفاعات چارزبر مستقر بشیم. اگه اونا به چارزبر برسن کرمانشاهو گرفتن. بلافاصله گردانها را در ستاد جمع کردم. تا صبح آن روز ما فقط دو گردان داشتیم که آنها را برای رفتن به جنوب آماده می‌کردیم که نیامدن اتوبوس‌ها سبب خیر شد. گردان سوم به فرماندهی محمود رجبی متشکل از رزمندگان شهرستان‌های رزن، فامنین و قهاوند را صبح امروز راهی جنوب کرده بودند. آنها 120 نفر کادر بسیجی بودند که در این بحران خیلی می توانستند دستم را بگیرند. مسیر حرکت آنها به جنوب از چارزبر به سمت اسلام آباد و از آنجا از طریق کمربندی به جانب شهرستان پلدختر و اندیمشک بود. نمی دانستم سرنوشت این 120 نفر حین عبور از اسلام آباد چه بوده است. یک احتمال این بود که با ستون دشمن مواجه و درگیر شدند و احتمال دوم این که شاید قبل از ورود دشمن به اسلام آباد از کمربندی خارج شدند. امید داشتم که این احتمال دوم صحیح باشد. گردان چهارم به فرماندهی علی اکبری پور بعد از بازگشت از جبهه شمال غرب در همدان در حال استراحت بودند که همان روز خودشان را به چارزبر رساندند. بدون اینکه من به ستاد لشکر در همدان پیغامی داده باشم آنها مثل فرشته نجات به موقع رسیدند. در جلسه به فرماندهی گردانها گفتم شاید باور نکنید اما بعثی‌ها 3-4 کیلومتری ما هستند. فقط ما هستیم و خدای ما. اگر امروز ما لحظه‌ای درنگ کنیم پا روی خون ده‌ها هزار شهید گذاشته ایم. بعثی‌ها پذیرش قطعنامه را نشانه ضعف ما دانستند. آنها پایبند به هیچ عهد و قراردادی نیستند و ما باید نشان بدهیم که فرزندان عاشوراییم. عباس زمانی فرمانده گردان حضرت علی اصغر گفت حاجی ما برای هر نیرو حتی به اندازه یه خشاب هم فشنگ نداریم. گفتم یعنی تو بی سلاحتری یا شش ماهه امام حسین؟ برو گلویت را مثل حضرت علی اصغر مقابل تیرها بگذار و با چنگ و دندان بجنگ. اگر دستتان خالی است بروید روی بلندی چارزبر و با سنگ بزنیدشان. پس از بیان حساسیت منطقه آمار نیرو از گردانها گرفتم. به اندازه کافی نبود که 4 ارتفاع را به طور کامل در دو سوی جاده پر کند و نمی دانستیم آن طرف ماجرا چه خبر است و دشمن با چه استعدادی وارد منطقه شده است. حرف از کمبودها را از ابتدای جنگ اگر منجر به تزلزل و تردید می شد نمی پذیرفتم. و با اینکه گفته بودم با چوب و چماق و سنگ بجنگید ولی باید بچه های پشتیبانی را برای آوردن مهمات به کرمانشاه می فرستادم. در این اثنا علی اکبری پور گفت آجی من با خودم یه کامیون مهمات سبک بردم و توضیح داد از جبهه ماهود که عقب نشینی کردیم مهمات ها را هیچ بونه‌ای تحویل نگرفت تا به همدان برگشتیم. اونجا هم کسی تحویل نگرفت تا مجبور شدیم با خودمون به چارزبر بیاریمش. پرسیدم کجا تخلیه کردین؟ گفت سینه یه تپه همین نزدیکی. فکر میکنم تا 2-3 روز بتونه 4 گردان رو تأمین کنه. اگر آمدن گردان بچه‌های کبودر آهنگ اتفاقی و تصادفی بود آمدن مهمات هایی که از نان شب واجب تر بود را چطور میشد توجیه کرد؟ یقین داشتم این موضوعات فراتر از محاسبات ذهنی ماست و مصداق همان وعده های قرآن است که اگر خدا را یاری کنید خدا یار و یاورتان خواهد بود و قدم هایتان را ثابت نگه خواهد داشت. اتفاق عجیب و غیر منتظره دیگری دم غروب افتاد که باز حساب و کتابش را فقط باید در دفتر الطاف خداوند جستجو کرد. غروب هادی فضلی دوباره آمد و با همان سر مجروح گفت بچه ها با دشمن درگیر شدن و علی رضا میرزایی و حاج آقا عابدی تهرانی شهید شدند. ما داشتیم بر میگشتیم که سر و کله یه اتوبوس پیدا شد که از سمت چارزبر به اسلام آباد میرفت. جلوشو گرفتیم. اونا نمیدونستن که دشمن تا گردنه حسن آباد رسیده. میخواستن از کمربندی اسلام آباد به جنوب برن. پرسیدم چند نفر بودن و از کدوم لشکر؟ فضلی گفت حدود 45 نفر با تجهیزات کامل از لشکر نوه بدر. چیکار کردن؟ از اتوبوس پیاده شدن و رفتن تو سینه دشمن. لشکر نوه بدر متشکل از نیروهای مجاهدین عراقی که سالها در کنار ما بودند و می جنگیدند. اما هیچ کس پیشبینی نمی کرد که آنها بعد از نیروهای واحد اطلاعات عملیات لشکر بتوانند به این جاده برسند و حرکت دشمن را کند و متوقف کنند. وقتی هادی فضلی گزارش درگیری از نزدیک را می داد گفت که نیروهای مقابلشان آرم سازمان منافقین را روی ماشین‌هایشان داشتند و به زبان فارسی هم دیگر را صدا می کردند. تلختر از خبر آمدن دشمن از مرز تا عمق 150 کیلومتری خاک ایران، خبر رویارویی با دختران و پسرانی بود که فارسی حرف می زدند. این تلخی با شیرینی حضور مجاهدین عراقی از ذائقه‌ام رفت و به فضلی گفتم هادی، می بینی تقدیر الهی رو که ایرانیا در جبهه صدام می جنگن و عراقیا در جبهه ما؟ فضلی گفت معلوم نیست به اسیا پشت سر منافقین نباشن. ظاهر قضیه اینه که صدام منافقین رو جلو انداخته. گفتم حدس منم همینه که تو میگی. به هر حال تو زخمی شدی، برو بهتری زخمتو پانسمان کن. هادی فضلی میتوانست برگردد و به عقب برود ولی ماند. شاید میدانست که تا دو روز دیگر مزد جهاد 8 سالش را با شهادت میگیرد. پس از شنیدن آخرین گزارش ها از هادی فضلی معطل نکردم. با حمید عسکری که سپاه استان همدان را سرپرستی می کرد تماس گرفتم و از او خواستم تمام توان استان را پای کار بیاورد. دست بر قضا علی شمخانی از مدیران عالی جنگ در همدان بود. پشت خط آمد. پشت سر هم سوال می کرد و وضعیت را جویا می شد. آخرین جمله‌ای که بین ما رد و بدل شد این بود که پرسیدم برادر شمخانی، اگر دشمن از سپر انسانی استفاده کرد و مردم بیدفاع اسلام آباد را جلوی تانک ها و نفربرهایشان انداخت، آن وقت تکلیف ما چیست؟ آقای شمخانی گفت سعی کنید به هر طریق مردم را از صف دشمن جدا کنید، با بلنگو و یا هر ابزاری اونها را کنار بزنید و اگر نتیجه نداد نگذارید از تنگه هیچ کس عبور کند. با اینکه از حمید عسکری خواسته بودم امکانات و نیرو به چارزبر بفرستد، اما برای اطمینان و تسریع در کار مسئول موتوری لشکر را صدا زدم و گفتم به همدان برو و با بچه ها جلوی ماشین های تویوتا وانت و مینیبوس هایی که پلاک دولتی دارند را بگیر و بگو که اگر خودروهایشان را برای پشتیبانی ما به جبهه چارزبر نفرستند، تانک های دشمن به همدان میرسند و هر خودرویی را که میگیری به رانندش یک برگه رسید بده. همه کارهای ستادی را که انجام دادم، گردان ها را به سمت تنگه روانه کردم. خودرو به اندازه کافی نبود. به ناچار عده‌ای پیاده 3-4 کیلومتر تا تنگه راه رفتند و ساعتی بعد بیسیم زدند که وضعیت آرام است و ما روی زبرهای چهارگانه مستقر شدیم. در جلسه عصر به فرمانده گردانها گفته بودم که من پای آمدن ندارم و شاید آنها انتظاری نداشتند، اما نمی توانستم با بیسیم از پشت کوه اخبار آن سوی تنگه را بشنوم. نماز مغرب و عشا را خواندم. حال خوشی داشتم، همان حالی که در عملیات‌های قبل با توکل و توسل در می‌آمیخت و آرامم می‌کرد. پشت فرمان نشستم. از دور به شکل پراکنده صدای تیر می‌آمد. پیچ رادیو را باز کردم. مجری خبر پیام امام را برای پیوستن مردم به صفوف رزمندگان می‌خواند. قبل از حرکت هر دو پای مصنوعی‌ام را درآوردم و مثل دو لوله پدافند هوایی بالا گرفتم و با گریه گفتم خدایا ما را شرمنده امام و شهدا نکن. خدایا من که جز پاهای بریده چیزی ندارم. خدایا تو را به دستان بریده حضرت ابوالفضل قسم می دهم که دستم را بگیری. پشت تویوتا بیسینچی هم در کنار 4 نفر از نیروهای واحد تعاون با یک برانکارد نشسته بودند و نگاه هم می کردند که با این پاها که روی دست گرفتم چه می گویم. حرکت کردم و چند دقیقه بعد به تنگه اول یعنی زبر سوم و چهارم رسیدیم. لب جاده پیاده شدم و روی برانکارد خوابیدم. باید همه چیز را از بالای یکی از زبرها می دیدم. چهار نفر چهار گوشه برانکارد را گرفتند و از میان شیارها و روی سنگها و صخره‌ها حرکت کردند. صحنه دیدنی بود. من با برانکارد رو به بالا می رفتم و اولین مجروحان را روی برانکارد از بالای کوه به پایین می آوردند. از مقابل نیروهای مستقر در بالای کوه که عبور می کردیم، خندهشان گرفته بود که این دیگر چه جور مجروحی است که بر می گردد. با دوربین از لب جاده و حد فاصل تنگه چهار زبر تا حسن آباد را نگاه کردم. با وجود تاریکی شب، انبوه تویوتاها، هایفاها، نفربرها و تانگهای لاستیکی در یک صف طولانی و کارنوالی ایستاده بودند. کمی عقب‌تر تریلرها بودند که از پشتشان ضد هوایی و خمپاره‌اندازها را برای استقرار پایین می‌آوردند. نیروهای دور و اطراف من فکر می‌کردند آنها که قرار است مقابلشان بجنگند، بعثی هستند و کسی جز من و بچه‌های فضلی نمی‌دانستند که اینها ستون منافقینند. سکوتی مرموز بر فضای جبهه حاکم بود. پیدا بود که منافقین بعد از دو مرحله درگیری محدود با گروه هادی فضلی و نیروهای مجاهد بدری دارند برای عبور از تنگه برنامه ریزی می کنند. با تک تک فرمانده گردانها از بالای کوه تماس گرفتم و گفتم هوشیار باشید. اگر امشب اتفاقی نیفتد فردا نیروهای کمکی زیادی خواهند رسید. دوباره روی برانکارد خوابیدم و با آن چهار نفر تا سر جاده برگشتم و خودم را به ستاد رساندم تا وضعیت جدید را به قرارگاه نجف در کرمانشاه و قرارگاه قدس در همدان با تلفن بگویم.
بله دوستان عزیز شنونده، با بخش دوم برنامه های رادیو نمایش همراه هستید. اونچه که شنیدید قسمت 26 از نمایش آب هرگز نمی میرد بود که تقدیمتون شد. همچنان با ما همراه باشید. ساعت 15 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو نمایش. اداره کل هنر